تفسیر قرآن کریم صوت شماره 153 سوره انبیاء آیات 51 تا 75.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض غصتا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 51 سوره مبارکه انبیاء، آیاتی که خداوند متعال در این سوره‌ای که به نام اصلا انبیاء نامگذاری شده از پیامبران خودش میگه. بعضیا رو خیلی به صورت کلی و فهرستوار و بعضیا هم یه مقداری با تفصیل بیشتر، مثل همین حضرت ابراهیم علیه السلام که الان آیاتش رو در پیش داریم بهش پرداخته میشه. 47 آیه اول این سوره آیات بسیار مهمی بود در رابطه با بحث توحید و معاد، بحث نبوت و رسالت و ولایت و اینها، که در پاسخ به اعتقادات باطل و اعتقاد سازی‌های باطل کفار و مشرکین مکه بود و هر کس که خلاصه از این مبانی توحیدی و معادی دوره. 3 تا آیه در رابطه با حضرت موسی و حضرت هارون و بحث اون کتاب آسمانیشون، و حالا از اینجا به بعد دیگه داستان حضرت ابراهیم. آیه 51 و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، و به تحقیق ما پیش از این ابراهیم را به رشد و کمال خود رساندیم، یا اسباب رشد و صعود و تعالی رو به او دادیم، شرایطش رو براش فراهم کردیم. و کن نابهی عالمین، و ما به او آگاه بودیم، یعنی به شایستگی های او، به ظرفیت های او، به استعداد های او. او یه استعدادهایی داشت، یه قابلیت هایی داشت که این قابلیت ها امکان رشد داشت. بعضی از انسان ها همون اول که به دنیا میان یه قابلیت هایی دارن. البته تو این فرهنگ باطلی که ما تو این آخر زمان مشاهده میکنیم، این قابلیت ها رو بیشتر تو بازی ها و مسائل بیهوده و لغوی که بالاخره به درد نظام سلطه و ثروت میخوره جستجو میکنن. مثلا طرف استعداد ورزشی داره، هنری داره، حالا هر چی، چون امروزه نظام سلطه و ثروت از هنر و ورزش و اینا خیلی استفاده های ابزاری و سیاسی میکنه برای خودش. اما در فرهنگ قرآنی این قابلیت ها و ظرفیت ها تو یک ابعاد دیگر و مهمتر و مفیدتری جستجو میشه. اینجا فرمود ما به او، یعنی به شایستگی های او آگاه بودیم. او یک ظرفیت ها، یک استعدادهایی داشت. استعدادم یعنی صفری که فعلا چیزی نیست، بالقوه است، ولی قابلیت اینو داره که بالفعل بشه، به یه جایی برسه. یه استعدادهایی داشت که ما به او آگاه بودیم و شروع کردیم روی اون کار کردن، اسباب و وسیله رشدش رو فراهم کردیم، به یه جایی رسوندیمش. اینه که خوبه پدر مادرها وقتی میخوان فرزنددار بشن به گونه ای عمل کنن، فضا رو پاک نگه دارن، خودشون تحت تدابیر خاصی به لحاظ تغذیه‌ای، به لحاظ محیطی، به لحاظ برنامه‌های عبادی اینا قرار بگیرن که فرزندانشون با استعداد و با سرمایه‌های اولیه خوبی به دنیا بیان. چرا در عصر ظهور همه انسان‌ها خوب میشن؟ به خاطر یکی از نکاتی که انسان‌های اون زمان تحت ولایت حضرت ولیعصر رعایت می‌کنن همینه. جوری زندگی می‌کنن و جوری فرزنددار میشن که فرزندانشون با سرمایه‌های عالی به دنیا میان. مثل حضرت ابراهیم که اینجا هست و می‌فرماد ما اسباب رشد رو فراهم کردیم براش. آیه 52. حالا اینکه اسباب رشد رو براش فراهم کردیم، انسان رشیدیه به لحاظ فکری، فرهنگی، روحی، عملی. حالا چجوری؟ چیکار می‌کنه؟ چیکار می‌کنه که ما بهش میگیم رشد یافته، آدم بزرگ، آدم رشید؟ این جوریه. آدم‌های رشد یافته اینجوریان. مثل ماهی مرده توی جهت آب حرکت نمی‌کنن. اگر می‌بینن جهت آب غلطه، اگر می‌بینن یک فضای ناسالم و باطلی بر جامعه‌شون، بر محیطشون حاکمه، نمیگن ما هم مثل بقیه، ما هم هر جوری بقیه هستن. نه، بقیه دارن سقوط می‌کنن، باید ما برخلاف بقیه. خیلی منطقی، خیلی دوستانه، خیلی دلسوزانه، خیلی زیبا. البته مهمه که انسان امر به معروف و نهی از منکر می‌کنه، بر علیه مفاسد و ساختارهای غلط زمان خودش قیام می‌کنه. حالا چجوری باشه؟ خیلی خوب قشنگ الان آیات رو می‌خونیم، می‌بینیم حضرت ابراهیم که انسان رشد یافته این جوریه. آیه 52. از قال لابیه و قومه، هنگامی که به پدرش که عموش که سرپرستش بود و حق پدری به گردنش داشت، و قوم او گفت ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این مجسمه های بی روح، این تمثال ها و صورت هایی که اصلا روحی درشون نیست، چیست که شما همواره آنها را پرستش میکنید؟ آیه 53. حالا پاسخ اونا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، گفتند ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت میکنند. ما گذشتگانمون این کارا را انجام میدادن، ما هم چشمون رو باز کردیم، دیدیم اونا اینجوری، ما هم همینطوری دنبال اونا ادامه دادیم. انگار که هر کاری که گذشتگان ما انجام میدن، ما هم باید چشم بسته انجام بدیم. تقلید کورکورانه صرف. آیه 54. حضرت ابراهیم هم که دید اینا اینجوریان، اینقدر خامن، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، خیلی قاطعانه، قشنگ مرزبندی مشخص. آدم رشد یافته اینجوری ها، اولش فرمود رشد، بعد گفت ببینید آدم رشید اینجوریه، گفت مسلماً هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده، در لفافه و در پرده و خیلی با ابهام و اینا، نه، مستقیم قاطع چکشی، خودتون و پدرانتون در گمراهی آشکاری بوده اید و هستید. یعنی دارید اشتباه میکنید، چه کار کاریه، حالا چون اونا انجام میدادن اشتباه، شما هم بده اینو اونا اشتباه. آیه 55، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، گفتند آیا مطلب حقی برای ما آورده یا بازی میکنی، شوخی میکنی؟ لاعبین یعنی مثلا ما رو به بازی گرفتی، داری به شوخی برگزار میکنی. امروز هم همینه دیگه، امروز هم اگر شما بر علیه یک ساختار بسیار باطلی قد علم کنی، بقیه همینو میگن، میگن آقا جدی داری میگی یا شوخی داری میکنی. وقتی کلمه حق در مقابل لاعب اومده، لاعب یعنی بازی، شوخی، حق دیگه اینجا معنی جدی میده. آیه 56 گفت خیلی هم جدی میگم. قال بل ربکم رب السماوات والارض، گفت پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است. الذی فطرهن، آن که آنها را ایجاد کرده. و انا علی ذالکم من الشاهدین، و من بر این امر از گواهانم. یعنی این خیلی مطلب روشنیه، اصلا اینقدر مطلب روشنی که احتیاجی به دلیل و برهان و بیانه هم نداره. من بر این امر از شاهدان، گواهانم، شما هم شاهدید، شما هم دارید میبینید، همه دارن میبینن. حالا اینجا به صورت نمادین قرآن بحث بت و بحث پروردگار رب آورده. حالا ما امروز تو دنیایی که داریم امروز زندگی میکنیم چه بحثی رو باید مطرح کنیم؟ مگه ما امروز کسانی رو داریم که جلوی این بت‌های سنگی و چوبی و گلی عبادت میکنن که ما حالا بگیم آقا این رب شما نیست، رب شما رب یگانه است؟ نه، امروز که همه دارن خدای احد و واحد رو به ظاهر میپرستن، همه نمازخونن، همه مسجدین، همه هیئتین، خصوصا تو این جامعه دینی، نظام دینی که ما داریم، اکثرا کسانی که میتونن توی دستگاه حکومتی و اینا وارد شن ظاهر دینی دارن. خب امروز چیه؟ امروز بحث دیگه بت و بت پرستی نیست، امروز دیگه بحث راه غلط و راه درسته، قرائت غلط و قرائت درسته، ساختارهای باطل و ساختارهای حقه، یه ساختار سیاسی، یه ساختار اقتصادی، یه ساختار اجتماعی. امروز دیگه بحث ایناست، بحث پیچیده تر شده. امروز بت و بت پرستی مدرن و ما شاهدیم. الان هم آدم بخواد بر علیه ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی، ساختار اجتماعی غلط، باطل، غربی، مادی، الهادی بخواد قیام کنه، همینه، داستان همینه. حق اینه که من میگم، نه اونی که شما پدران گمراهتون دنبالشون میرفتید. آیه 57، و منم سر سازش با این بت‌های شما، یا به تعبیر دنیای امروز با این ساختارهای غلط شما ندارم. و تلاهه، و به خداوند سوگند، تلاهه، واللهه، بالله، اینا سوگندهای خیلی سفت و سخت و جدیه، قسم به لفظ جلال است، با یک سوگند بسیار محکم. لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قطعاً قطعاً قطعاً، سه تا تأکید داره، در غیاب شما نقشه ای برای نابودی بت‌هایتان میکشم. یعنی من میخوام بیام بزنم این ساختاراتون رو به هم بریزم، من نمیخوام بشینم مثل شما سر یه سفره آلوده لقمه بزنم. و این حرفی هم که زد عمل کرد، فقط ادعا نبود، فقط لب و دهن نبود. وقتی میگه یه استعدادی داشته، یه قابلیتی داشته، ما اون رو به رشد رسوندیم، اینجوریه، عمل میکنه. آیه 58، فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون، پس سرانجام همه آنها را جز بت بزرگشان را قطعه قطعه کرد، کاملا خرد کرد. جزاز به معنی قطعه قطعه شدن، لعلهم الیه یرجعون، شاید آنها به سوی او بیایند، بازگردند، یعنی به سوی تفکر او، به سوی راه او برگردند. زد بت‌هاشون رو شیکون که بالاخره یه جاده‌ای رو صاف کنه، یه فضایی رو فراهم کنه برای اینکه اینها رو بیاره به سمت تفکر خودش، چون گاهی وقتا لازمه برای اینکه انسان‌ها رو یه تفکر باطلی به برادن به سمت یک تفکر حقیقی، قاطعیتی به خرج بده. البته این قاطعیت بجاست، توسط ولی خداست، با یه حساب و کتابی، ناشیانه نیست، بعد از کلی ارائه دلیل و اتمام حجت و اینجوریه، نه اینکه حالا هر کس آیات قرآن رو بخونه جو بگیردش، من باید پاشم یه کاری بکنم، یهو پاش یه کار ناشیانه بکنه، میخواد بزنه ابروشو درست کنه، بزنه چششو کور کنه. نه، این کارو این ولی خدا بلده که میدونه چیکار کنه. این کاری که انجام میده یه کار افراطی‌گری توسط یه آدم ناشی نیست، یه کار انقلابی توسط یک فرد شایسته است. مثل اینی که شما تیغ رو دست یک جراح حاذق باید بدی، بالاخره تیغه، باید جراحی کنه، جراحی لازم داره. گاهی وقتا یه جامعه ای به خاطر ساختارهای غلطش جراحی لازم داره، اما این جراحی رو باید بدی دست پزشک حاذق و با صلاحیت، مثل حضرت ابراهیم. اینجا تیغ رو گرفت، شروع کرد به جراحی، همه بت ها رو زد شیکون الا اون بت بزرگ، که یه فضای باز بشه شاید اینا برگردن. آیه 59، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وقتی اونا اومدن یه همچین منظره وحشتناکی رو مشاهده کردن، بت هاشون شکسته، گفتن هر کس با خدایان ما چنین کرده انه لمن الظالمین، قطعا از ستمکارانه، یعنی باید حتما کیفر بشه. حالا کی این کار کرده؟ آیه 60، قالوا سمعنا فتا، گروهی گفتن شنیدیم جوانی، یذکرهم یقال له ابراهیم، که به او ابراهیم میگویند، که او آنها را یاد میکرد. یذکرهم یعنی او، حضرت ابراهیم، اینجا ضمیر مستتر، ذکر میکرد، هم آنها را، آنها یعنی بت‌ها را، یک کسی است بهش میگن ابراهیم که یذکرهم اون بت‌ها را یاد میکرد. اون قبلا تهدید کرده بود این بت‌های ما رو، این بت‌های ما رو به بدی یاد کرده بود، گفته بود که من این کارو میکنم، اولین مظنون پرونده شکستن بت‌ها کسی است که قبلا خودش هم گفته. ابراهیم بریم سراغش. آیه 61. قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. گفتند او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند. بیارید محاکمه جلوی چشم مردم. حضرت ابراهیم آوردن و آیه 62. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. وقتی اون را حاضر کردند گفتند تو این کار را با خدایان ما کرده ای ابراهیم. جلسه محاکمه شروع شد و حضرت ابراهیم هم خب یه آدم بالاخره سیاس تو این فضا نمیتونه مستقیم بگه، اگه مستقیم میگفت که همونجا میزدن تیکه پارش میکردن، مجبور بود یه مقدار تو فضای محاکمه هم دروغ نگه و هم یه جوری از الفاظ و کلمات استفاده کنه که اون هدف خودش رو دنبال کنه. آیه 63. قال بل فعله کبیرهم هازا. گفت بلکه این کار را بزرگشان انجام داده است. فسالوهم، پس از آنها بپرسید، ان کانوا ینتقون، اگر سخن میگویند، اگر حرف میزنن ازشون بپرسید که این کار چی بزرگشون انجام داده. حالا سوال، آیا اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام خودش زده بت‌ها رو شکونده، بعد اون بت بزرگ رو نشکونده، بعد اینجا داره میگه بزرگشون این کارو انجام داده، این حرف حضرت ابراهیم دروغ نیست؟ چون نمیتونست مستقیم هم بگه دیگه، اگه مستقیم هم میگفت اصلا فضا خیلی فضای رعب‌آور وحشتناک، کاملا فضا بر علیهش بود، نمیتونست مستقیم بگه. حالا اینجوری که گفته آیا دروغ نگفته؟ این حرفش دروغ نیست؟ پاسخ اینه که در داستان حضرت یوسف علیه السلام هم داشتیم، این کاری که حضرت ابراهیم کرد اینجا توریه کرد. توریه یعنی حضرت ابراهیم داره راست میگه ولی مخاطب دروغ میفهمه. گوینده آدم صادقیه، آدم راستگوییه، اما دو پهلو صحبت میکنه که گوینده دروغ میشنوه، دروغ میفهمه، گیج میشه، پاسخ صریحی نمیشنوه که بخواد یه کار تندی بر علیه حضرت ابراهیم انجام بده، مجبور میشه بره تو فکر که مثلا اینجا میگه بل فعله کبیرهم، این کار بزرگشان هست. اینجا کبیرهم تو نظر حضرت ابراهیم مثلا کیه؟ مثلا خداوند متعال، خداوندی که واقعا بزرگ اونها، بزرگ همه است. نسبت داد این کار رو به خداوند که میخوره دیگه، بالاخره ما هر کاری انجام میدیم حول و قوه از خداست. اما وقتی اینجا حضرت ابراهیم در حالت توریه دو پهلو صحبت میکنه، خیلی سیاستمدارانه میگه کبیرهم، اونا فکر میکنن منظور حضرت ابراهیم بت بزرگه. بعد تازه حضرت ابراهیم هم که اینو اینجوری گفته، حالت توریه وار مشروط گفته، گفته ان کانوا ینتقون، اگر صحبت میکنن اون انجام داده، اینا که صحبت نمیکنن، یعنی دروغ هم نیست تا. ولی پاسخی که حضرت ابراهیم داده خیلی سیاستمدارانه است، نه با صراحت میگه که حرفش رو بر علیهش استفاده کنن، نه با دروغ و فریب که بخواد کار خلافی کرده باشه. آیه 64. فرجعوا الی انفسهم، پس آنها به وجدان خیش بازگشتند. وقتی حضرت ابراهیم اینجوری سیاستمدارانه در عین حال که داره جواب اونا رو میده بهشون کنایه هم میزنه که بابا شما دارید از چیزهایی دفاع میکنید که اصلا حرف نمیزنن، آنها به وجدان خیش بازگشتن، اونا رفتن تو خودشون که بله اگر اینها صحبت میکنن، اینا که صحبت نمیکنن، ما داریم اصلا چی دفاع میکنیم، از چی دفاع میکنیم، ما داریم از یک تفکری دفاع میکنیم که اصلا بطلانش آشکاره. فقالوا انکم انتم الظالمون، دیگه چاره ای ندیدن جز اعتراف، پس گفتند حقا که شما ستمگرید. یعنی راست میگه بابا، ما اصلا در مقابل کسی ایستادیم که خیلی به لحاظ منطقی قویه، به جای اینکه اعتراف کنه اعترافشو بر علیه خودش استفاده کنیم و مجازاتش کنیم، یه جوری داره صحبت میکنه، یه جوری داره استدلال و منطق میاره که غالب بودن و قوی بودن خودشو تو بحث داره نشون میده. به خودشون اینجوری گفتن. آیه 65. ثم نکسوا علی رؤوسهم، سپس بر سرهایشان واژگونه شدن، یعنی سرهاشون رو به زیر انداختن. بعد گفتند لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، و در حالی که دیگه در مقابل منطق حضرت ابراهیم مغلوب بودن، گفتن تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. حالا با این رویه‌ای که حضرت ابراهیم چی تو بحث، حالا حضرت ابراهیم تو بحث دست بالا رو داره. آیه 66. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. گفت، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام به اونها که الان تو بحث دست بالا رو داره، الان منطقش غالبه، آیا جز خداوند چیزی را میپرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به شما میرساند؟ قشنگ با دلیل، با استدلال. حالا آیه 67 محکم مستقیم چکشی. اف لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما و بر آنچه جز خدا میپرستید. افلا تعقلون، آیا اندیشه نمیکنید، عقل ندارید، نمیفهمید که این کاراتون اشتباهه، نمیفهمید این رویتون غلطه؟ خلاصه اینا تو بحث در مقابل حضرت ابراهیم که خیلی قوی بود، دست بالا رو داشت تو منطقش، شکست خوردن و مغلوب شدن و قضیه اینجوری جمع شد. اما وقتی که دیدن دیگه کاری از پیش نمیره و نمیتونن حضرت ابراهیم رو تو بحث شکست بدن و تو منطق از حضرت ابراهیم شکست خوردن، دیگه متوسل شدن به زور و اجبار. آیه 68. قالوا حرقوه، گفتند او را بسوزانید. ونصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است، اگر کاری میکنید. خدایان خود را یاری کنید یعنی چی؟ یعنی تفکر خودتون رو بیارید بالا. تفکر ما در مقابل تفکر حضرت ابراهیم شکست خورد. خدایان خود را یاری کنید یعنی با جبر و زور هم که شده یه کاری کنیم این پرچم تفکرمون، پرچم منطقمون نیاد پایین. بسوزونید اون منطق خودتون رو که پرچمشو حضرت ابراهیم زد اوورد پایین، هم بوتاتونو زد شکون، هم تو بحث شکستتون داد، بیارید بالا و خلاصه اون رو انداختن به آتش. آیه 69. حالا که انداختنش تو آتش، خداوند متعال تو این جور مواقع اولیای خودشو تنها نمیذاره دیگه. خداوند متعال اونجایی که اولیاش میتونن از خودشون دفاع کنن، یار دارن، یاور دارن، بالاخره تو منطق، تو بحث، گفتگو میتونن از خودشون دفاع کنن، اونجا کاری نداره. اونجا میذاره قشنگ درگیریا رخ بده، قشنگ همه چی به صورت طبیعی کار پیش بره. اما دیگه اونجایی که دیگه اولیاش دست خالی میشن، دیگه واقعا کاری از پیش نمیبرن، اونجا امدادهای غیبیش رو شامل میکنه. حالا اینجا طبق داستانهای قرآنی، روایاتی که از گذاشتنش تو منجنیق انقدر آتش زیاد بود، مثلا شما فضا رو تصور کنید، یک فضای بسیار مهیب و وحشتناک، گذاشتنش تو منجنیق، با منجنیق پرتش کنن داخل آتش، انقدر آتش بزرگ بود و زیاد بود، اصلا نمیشد نزدیکش رفت، او را با آتش افکندن. اینجا خداوند از باب اون امدادهای غیبیش اومد به کمک این ولی، قلنا یا نار، گفتیم ای آتش، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، بر ابراهیم سرد و سلامت باش. که تو روایت اومده وقتی که گفت بردن، این آتش انقدر سرد شد که داشت دندانهای حضرت ابراهیم به هم میخورد، وقتی گفت و سلاما دیگه این سردیش تنظیم شد، بردن و سلاما، سرد و سلامت، هم سرد هم نه اونقدر سرد که از اون ور ضربه بزنه، سلامت یعنی متعادل، تنظیم، اندازه. اینجا خداوند متعال اومد به داد ولیش رسید، با یه امداد غیبی این اراده رو کرد، این تصرف در این عالم شد، آتشی که باید بسوزانه سرد و سلامت شد، چون خداوند هم سبب سازه هم سبب سوزه، اراده و اختیارها دست خداونده. و آیه 70، و ارادو بهی کیدن، و آنها میخواستن ابراهیم را با این نقشه نابود کنن، فجعلناهم الاخسرین، ولی ما آنها را زیانکارترین و خسارت زده ترین مردم قرار دادیم. بله، اونا میخواستن حضرت ابراهیمی رو که اینجوریه، میخواستن با این نقشه نابودش کنن، اما خداوند متعال میگه ما به دادش رسیدیم، پرچم او، تفکر او، عزت و احترام او رو بالا بردیم و دشمنان رو اخسرین، از زیانکارترین مردم قرار دادیم. اینجوریه داستان. خداوند متعال میخواد انسانها رشد کنن، آدمهای بزرگی بشن، بت شکن باشن، در مقابل انحرافات و ساختارهای غلط زمان خودشون سر تعظیم فرود نیارن، مثل یه ماهی مرده‌ای که تو مسیر جریان آب حال هر طرف میره اینا هم برن. نه، اینجوری دوست نداره، دوست داره انسان‌ها مستقل باشن. وقتی میبینه تو یک فضای بدی هستن، خیلی محکم، خیلی قاطع، انقلابی، اما انقلابی البته فهیم و عاقل و سیاس و سیاستمدار، اینجوری. اگر ما اینجوری باشیم، مخصوصا توی فضای فاسد آخرالزمانیه که اینقدر فسادها و ساختارهای غلط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا هست، میتونیم بگیم ما یک انسان قرآنی هستیم. اگر نه، مثل بقیه، ساختارهای سیاسی فاسده، حالا اشکال نداره، ساختارهای اقتصادی فاسده، حالا اب نداره، ساختارهای اجتماعی رو به رکود و رو به زوال انسان هاست، حالا مهم نیست، امام زمان میاد خودش درست میکنه دیگه. اینجوری بخوایم باشیم، امام زمان ما یه نگاهی به ما میکنه، سرشو میندازه پایین، میگه حسبی الله، از اینا آبی برای ما گرم نمیشه. نه، ما باید اینجوری باشیم که بتونیم بگیم ما ادعای یاری امام زمانمون ادعای راستی است. قرآن همش سعی میکنه انسان ها رو اینجوری پرورش بده، اقلیت صالحی که در اکثریت آلوده سقوط نمیکنن، تحت تاثیر قرار نمیگیرن، مثل اینجا حضرت ابراهیم، یک تنه در مقابل انحرافات زمان خودش ایستاد، هزینش رو هم پذیرفت، در آخر هم براش نقشه کشیدن، میخواستن نابودش کنن، خداوندم اومد پشتش حمایتش کرد و اینجوری پرچمش رو بالا نگه داشت. مشکل سختی کار نیست، مشکل ایمان و اراده و همت ماهاست. ما اگه مثل ابراهیم علیه السلام ایمان، اراده، انگیزه و همت بالا داشته باشیم، دقیقاً تو این فضا میتونیم قرار بگیریم و مثل او ابراهیم وار عمل کنیم و ان شاءالله لیاقت یاری امام زمانمون رو داشته باشیم. خیلی داستانهای حضرت ابراهیم داستانهای عالی است، قهرمان توحید بود، یک ابرمرد در برخورد با انحرافات زمان خودش، یک انسان بزرگ، اصلا یه تنه میزد به خط، فوق‌العاده انسان بزرگی بود که ان شاءالله ما الگوگیری کنیم بتونیم مثل او باشیم. در ذیل این آیه قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، یه روایتی است از امام حسین علیه السلام خیلی جالبه، بهار الانوار جلد 45 صفحه 80، که امام حسین علیه السلام به اصحاب خودش فرمود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر داد که ای فرزند عزیزم، تو در آن سرزمین یعنی کربلا شهید خواهی شد و گروهی هم با تو به شهادت میرسند که لا یجدون علم مثل حدید، که درد آهن را احساس نمیکنند، یعنی اون کسانی که یاران امام حسین علیه السلام تو روز عاشورا بودند، انقدر دیگه روحشون بزرگ شده بود، انقدر دیگه ذوب در امام حسین شده بودند، جلوه های امام حسین اینا رو گرفته بود، اصلا درد آهن رو احساس نمیکردند. بعد امام حسین علیه السلام به نقل از حضرت رسول صلی الله علیه این آیه رو تلاوت فرمود که قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، یکون الحرب بردن و سلاما علیک و علیهم، که پیامبر فرمود ای حسین، جنگ برای تو و یارانت سرد و سلامت خواهد شد. و اینم کاملا به لحاظ طبیعی قابل توجیه در داستان حضرت یوسف و اون زنان مصر. زنان مصر که یه جلوه کوچکی تازه از یکی از پیامبران خدا حضرت یوسف دیدن، اونجوری دستشون رو بریدن متوجه نشدن. چرا؟ چون قواعد روح بر قواعد جسم حاکم شد، روح درگیر یه چیز دیگه بود، دیگه احساس نمی‌کرد، نمی‌فهمید درد رو. دیگه اینجا که امام حسین علیه السلام به مراتب جلوه هاش بیشتر بود از حضرت یوسف در عاشورا، یعنی کاملا به لحاظ طبیعی و منطقی هم قابل توجیه. برای خیلی از ماها پیش اومده یه ورزشکاری تو میدان ورزش انقدر درگیر ورزش اصلا آسیب دیده نمیفهمه. و اینم یه درس بسیار مهمه برای ما که ما نترسیم با ایمان، با اراده، با انگیزه، با همت وارد بشیم برای مبارزه با انحرافات و ظلم ها و فساد های زمان خودمون، به نیت جاده صاف کردن برای امام زمانمون، به نیت زمین سازی. آتش ها، درد ها، تیر ها، تیغ ها بر ما سرد و سلامت میشه. مشکل بیرون نیست، دشمن خیلی قوی نیست، این حزب ها و باند های فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا عددی نیستن. مشکل در ایمان و اراده و انگیزه ماست. ما اگه ایمان و اراده انگیزه بالایی داشته باشیم، برای ما همین شرایط پیش میاد که انشالله هممون به این درجه از ایمان و اراده و انگیزه برسیم که اگه اینجوری باشیم به درد امام زمانمون میخوریم. حالا در ادامه آیه 71 و نجیناه و لوتن، و ما او یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام و لوط را نجات دادیم. الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، به سوی یک سرزمینی که آن را برای همه جهانیان پربرکت ساختیم. که تو تفاسیر هستش که سرزمین شام، چون یک سرزمینی بود خیلی پر از دار و درخت و این منطقه سوریه، لبنان، اینا فوق العاده است. آیه 72 و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، و به او بخشیدیم، جایزه دادیم. وقتی انسان تو مسیر خوب عمل کنه، دشمن برای نابودیش نقشه میکشه، تازه خداوند از شر دشمنان که نجاتش میده هیچ، تازه نافله اضافه بر سازمان میاد، یک نسل پربرکت هم میده. و کلا جعلنا صالحین، و همه آنها را انسانهای شایسته قرار دادیم. آیه 73 که اینا رو به چه مقامی رسوندیم؟ به مقام امامت، امام شدن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و ما آنان را پیشوایان، امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت میکردند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و به آنها وحی کردیم انجام کارهای نیک، و اقام الصلات، و برپا داشتن نماز یعنی ارتباط مطلوب با خدا، و ایتاء الزکات و ادای زکات یعنی ارتباط مطلوب با خلق. و کانوا لنا عابدین، و تنها عبادت کننده ما بودند، ما را عبادت میکردند. یه همچین نسلی دادیم. امام کی میشه؟ به اون عهد الله کی میرسه؟ لا ینال عهد الظالمین، کسی که ذره ظلم نداشته باشه در تمام زندگیش. اینا رو اینجوری قرار دادیم. امامتی که میفرماد جعلناهم، یه انتصابی از ناحیه خداوند، نه انتخاب خلق. یهدون به امرنا، محتوای هدایتشون امر خداست، نه دلخواه مردم، نه دلخواه خود. آیه 74 و لوتن آتیناه حکما و علما، و لوط را که به او حکم و علم دادیم، حکم یعنی مثلا حکم نبوت اینا، و علم و دانشش دادیم. و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث، و از شهری که اعمال زشت و کثیف انجام میدادند رهایی بخشیدیم. انهم كانوا قوم سوء فاسقين، چرا که آنها مردم بد و فاسقی بودند. خیلی کلی اینجا داستان حضرت لوط رو مطرح میکنه خداوند برای تذکر دوباره، برای یادآوری، چون انسان به صورت طبیعی دچار نسیان و فراموشی میشه. برای اینکه یادآوری بشه، در سوره های قبلی مثل سوره های اعراف و هود داستان حضرت لوط رو به تفصیل گفته خداوند. اینجا خیلی کلی، برای اینکه روش آموزش و پرورش اینه، باید گاهی وقتا درس های گذشته رو خیلی کلی و فهرستوار دوباره تکرار کرد که دیگه بره تو حافظه بلند مدت مخاطب. و آیه 75 و ادخلناه فی رحمتنا، و او را در رحمت خود داخل کردیم. انه من الصالحین، که او از صالحان بود. خیلی داستان مهمی بود داستان حضرت ابراهیم، که در این سوره از این زاویه به قضیه نگاه کرد که اینجوری بر علیه انحرافات زمان خودش قیام کرد، هزینه های احتمالی رو پذیرفت، نترسید، با ایمان، با اراده، با انگیزه رفت تو دل دشمن، رفت تو دل انحرافات، بر علیهشون قیام کرد. دشمنم براش نقشه چید، اتفاقا داشون هزینه های احتمالی رو بهش متحمل میکرد، که دیگه اینجا خداوند اومد به دادش رسید و کمکش کرد و اون رو از امدادهای غیبی خودش بهره مند کرد. که به ما یاد میده اگر میخواهید انسانهای بزرگ، انسانهای قرآنی باشید، اینجوری باید باشید. امام زمان اینجوری یار به دردش میخوره. بت شکن، خط شکن، مثل ابراهیم علیه السلام، قهرمان توحید در نهایت توکل که ذره ترس از غیر خدا در وجودش نیست، یه انقلابی عاقل با درایت. اگه ما میخوایم برای امام زمانمون یک فرد مفید باشیم، امام زمانی که میخواد بیاد قرآن رو در کل جهان پیاده کنه و بزرگترین موانع رو پشت سر بذاره، مچ بزرگترین مشکلات رو بخوابونه، طبیعیه که اگر ما میخوایم برای امام زمانمون مفید و موثر باشیم، باید اینجوری باشیم. سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000. که خداوند متعال ان شاء الله توفیق الگوگیری صحیح از این الگوهای عالی قرآنی رو به ما بده، ان شاء الله لیاقت و کفایت یاری امام زمانمون رو پیدا کنیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله. لله رب العالمین التماس دعای فرج.